ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. برخی چهره‌های شناخته شده به دلیل حمایت از معترضان از خدمات اجتماعی محروم شدند. هلیکوپترها در آسمان مهاباد در حال گشت زنی هستند. همزمان با ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه‌ها، بازاریان و کسبه شهرهای کردنشین دست از کار کشیدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. به گزارش ایرنا، شماری از چهره‌های سرشناس از دریافت خدمات اجتماعی منع شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نامش ذکر نشده گزارش داده که برخی از افراد شناخته شده و هنرمندان در ایران در روزهای گذشته با حکم قضایی از دریافت خدمات اجتماعی منع شدند. این منبع اتهامات آنان را حمایت از آشوبگری ها و اقدامات ساختار شکنانه و رفتارهای غیر قانونی اخیر در کشور عنوان کرده. مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات کنونی را آشوبگری خوانده و معترضان را به انجام اقدامات غیر قانونی متهم می کنند. اسامی این افراد اعلام نشده و توضیح داده نشده که منظور از عدم دریافت خدمات اجتماعی چیست؟ قوه قضاییه به تازگی شماری از هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های سیاسی را به دلیل همدردی با معترضان احضار کرده است. ویدیوهایی که روز یکشنبه امروز از مهاباد منتشر شده از گشت‌زنی هلیکوپترها در آسمان این شهر حکایت دارد. همزمان ویدیوهایی هم از حضور پرتعداد نیروهای نظامی با تجهیزات و ادوات در خیابانهای شهر مهاباد منتشر شده. به دنبال مراسم خاکسپاری دو معترض کشته شده روز شنبه مهاباد، صحنه تظاهرات گسترده‌ای در این شهر بود که با حمله نیروهای امنیتی و یگان ویژه در شامگاه شنبه روبرو شد. گزارش‌های از قطع برق در برخی از مناطق مهاباد نیز در شامگاه شنبه منتشر شد. حساب توییتری 1500 تصویر، تصاویری از پوکه ها و گلوله های بکار رفته از سوی نیروهای انتظامی منتشر کرده. سازمان‌های حقوق بشری در مورد احتمال وقوع سرکوب شدید در مهاباد هشدار دادند. در 65مین روز از اعتراضات سراسری در ایران، روز یکشنبه، شماری از بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف عمدتاً کردنشین دست به اعتصاب زدند. بنابر گزارش‌های رسیده، تعداد زیادی از بازاریان و کسبه کامیاران، بانه و سقز در استان کردستان، تکاب، بوکان و مهاباد در آذربایجان غربی و جوانرود و کرمانشاه در استان کرمانشاه اعتصاب کردند. همزمان دانشجویان در چندین شهر ایران هم در محیط دانشگاه ها تجمع کردند. روز یکشنبه دانشجویان دانشگاه های ساری، امیرکبیر تهران و آزاد تهران واحد سوهانک، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مدنی آذربایجان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشکده های تربیت بدنی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی تجمع اعتراضی برگزار کردند. یک هفته پس از انفجار مرگبار در استانبول، وزارت دفاع ترکیه از آغاز حملات هوایی این کشور در شمال عراق و سوریه خبر داد و ادعا کرد که از این مناطق به عنوان پایگاه‌های تروریست ها استفاده می شود. پیشتر وزیر کشور ترکیه ادعا کرده بود افراد دستگیر شده در ارتباط با این انفجار با پکاکا ارتباط داشتند و دستور بمب‌گذاری از شهر مرزی کوبانی در سوریه آمده بود. در ادامه بیانیه وزارت دفاع ترکیه ادعا شده که این عملیات بر اساس حقوق دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به منظور از بین بردن حملات تروریستی از شمال عراق و سوریه تضمین امنیت مرزها و از بین بردن تروریسم در مبدأ انجام شد. همین سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
این حملاتی که امروز صورت گرفت هرچند وسیع‌ترین بود، اما آغاز حملات نبود. حملات هوایی ترکیه در مخصوصا به مناطق کردستان عراق و قندیل در چند ماه گذشته ادامه داشته. هر بحران سیاسی، اقتصادی، در امور مهاجران، در امور آواره‌های سوری، هر بحرانی که دولت اردوغان باش مواجه می‌شد، بلافاصله بعدش یک حمله‌ای به شمال عراق یا به کردستان عراق صورت می‌گرفت. اما این حمله‌ای که امروز صورت گرفته ظاهراً وسیع‌ترین هست تا این لحظه، البته هنوز مورد حمله زمینی نشده، فقط حمله هوایی بوده. علتش هم گویا مربوط هست به حمله تروریستی که در استانبول صورت گرفته. مجالب اینجاست این ادعا که گویا کار نیروهای کرد در سوریه شمال عراق بوده، ادعاییه که تنها چند ساعت بعد از انفجار مطرح شد. اونم توسط مقامات بالا، وزیر کشور، وزیر دفاع اعلام کردن بدون هیچ تحقیقی، بدون اینکه حتی هنوز متهمی که بازداشت شده بازداشت بشه، بدون اینکه حتی معلوم بشه که اون متهم احیانا کرد هست یا عرب هست یا از کجای سوریه وارد شده، در همون ساعت‌های اولیه میشه گفت به استقبال این عملیات تروریستی رفتن و بلافاصله اعلام کردن که نیروهای کرد در سوریه یا در شمال عراق پشت این حمله بودن و ما مجازاتشون می‌کنیم.
آقای سیدی، وزارت دفاع ترکیه پیشتر در یک توییتی نوشته بود که ساعت حساب فرا رسیده. وزارت دفاع ترکیه بدون ارائه هر جزئیاتی گفته که لانه ترور با حملات دقیق از بین میره. اما این در حالیه که حزب کارگران کردستان یعنی PKK و نیروهای کرد شمال سوریه ادعای دولت ترکیه مبنی بر دست داشتن در انفجار استانبول رو به طور کلی رد کردن. شما تصور میکنید با تکذیب این اتهام چگونه است که حملات هوایی با این شدت صورت میگیره؟
ببینید، من عرض کردم که هنوز چند ساعت نگذشته بود، هنوز متهمی بازداشت نشده بود، میگفتن که این کار نیروهای کرد است. طبعا کردها در این شرایط اصلا به نفع اونا نیست که همچین عملیاتی صورت بگیره. اینی که مثلا ترکیه‌ای که میدونن اردوغان پس از 20 سال قرار قدرتش رو از دست بده، ترکیه‌ای که میدونن در بحران بسیار وسیع اقتصادی هست و نیاز داره به یک عملیات خارجی، بیا همچو بهانه ای برند، صرف نظر از بعد اخلاقی آن اصلا منطقی نیست. اما مسئله اینه که واقعا ترکیه در چند ماه آینده که انتخابات فرد میسازی پیش رو داره و با توجه به نظرسنجی که اعلام شده نیاز به بسیج افکار عمومی داره. ببینید، شما به صحبت‌های وزیر دفاع اشاره کردید، من به صحبت پنج روز پیش سردبیر روزنامه یعنی شفق، روزنامه طرفدار حکومت، استناد میکنم که گفته بود این تروریست توسط آمریکایی ها دوره دیده بود. و چهار روز بعدش دیروز وزیر کشور اعلام کرد که PKK یکی از تشکیلات سازمان اطلاعات آمریکا. یعنی اینا میخوان از این فضایی که به هر حال در ترکیه همیشه فضای ضد آمریکایی اندک طرفدارانی داره، فضای ضد اتنیک کرد اندک طرفدارانی داره، میخوان به هر طریقی با توسل به هر ترفندی بسیج بخشی از افکار عمومی ترکیه رو داشته باشن، از بحران‌های بسیار عمیقی که باهاش مواجه هستن و همچنین انتخابات سرنوشت‌سازی که در چند ماه آینده در اوایل سال 2023 در پیش رو خواهند داشت، افکار عمومی رو از این مسیر منحرف کنند. بلا هیچ منطقی نیست که تنها چند ساعت پس از انفجار عامل اونا رو معرفی کنند.
آقای سیدی، یک روز پس از تازه ترین حمله سپاه پاسداران به نقاطی در اقلیم کردستان عراق، اظهارات بسیاری از سوی مقامات ایرانی انجام شد. از جمله اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، حتی به عراق رفته بود و خواستار مقابله عراق با کردهای مسلح در اقلیم کردستان شده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم تهدیدها از سوی ناحیه کردستان عراق رو این توضیح اونه، گفته که جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد و اصولاً جمهوری اسلامی در کلیت این گروه ها رو متهم به تحریک اعتراضات در ایران میکنه. شما تا چه حد تصور میکنید که این مسئله به حقیقت نزدیک باشه؟
ببینید، متاسفانه همچنان که در سال قبلی عرض کردم که حمله سیاست خارجی و منطقه‌ای ترکیه کاملا متأثر از بحران‌های داخلی شد، در مورد جمهوری اسلامی هم به طریق اولا چندین برابر باید بگیم که سیاست منطقه‌ایش از جمله این تهدیداتی که برای کردستان عراق و احزاب کردستان ایران داره 100% مرتبط با مسائلی است که الان همه افکار عمومی ایران و حتی جهان میدونن که الان در کردستان ایران چه می‌گذره. حالا در همچین شرایطی حکومت میاد تهدید می‌کنه احزاب کردستان ایران رو. اما این قسمت رو من باهاش موافقم، نه به معنای تحریک، اینکه واقعا افکار عمومی کردستان ایران متأثر از احزاب ایران هستن، احزاب کردستان ایران هستن. احزاب کردستان ایران از طریق رسانه‌هاشون، رادیو تلویزیون، شبکه‌های اجتماعیشون اطلاع رسانی می‌کنند ویدیو و اعلامیه‌های مردم رو منتشر می‌کنن. فراخوان‌های احزاب، مخصوصاً فعال فراخوان‌های مرکز همکاری احزاب کردستان ایران منتشر میشه. از اینکه فضای کردستان ایران متأثر از فضای سیاسی احزاب کردستان ایران هست تبدیلی نیست، اما این به معنای دخالت نیست. اگر چنین باشه که نصف کشورهای جهان باید با جمهوری اسلامی اعلان جنگ کنند، چون جمهوری اسلامی به غیر از اینکه مستقیماً در چندین کشور درگیر است، علیه نصف بیشتر کشورهای جهان به قول خودشون اطلاع رسانی می‌کنه از طریق شبکه بسیار بزرگ خبررسانی که در اختیار دارن به اسم شبکه بلومبرگ صدوسیما. بله، احزاب کردستان ایران در شکل گیری فضای سیاسی کردستان ایران نقش دارند، اما این مطلقاً به این معنی نیست که اونا حضور مستقیم نظامی داشته باشند. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، اما برای فرار از واقعیت امروز کردستان ایران متوسل به این تهدید میشه. از سوی دیگه باید به این نکته توجه کنیم که انقلاب نوین مردم ایران وارد سومین ماه شده، ولی اردوغانی که مایل در مورد کوچکترین مسائل منطقه و جهان اظهار نظر کنه در این زمینه کاملا سکوت کرد. این نگرانی های تهران و آنکارا در این زمینه هم با هم مشابهه. اینو در نظر بگیرید که الان افکار عمومی جهان هم متوجه مسائل ایران و کردستان شده. تحولات چند روز اخیر مهابود مخصوصا باعث شده که افکار عمومی مردم ایران تمام قد پشت تحولات کردستان ایران باشن. این به هیچ وجه خوشایند دولت مرکزی تهران نیست، این به هیچ وجه خوشایند دولت مرکزی آنکارا هم نیست. رؤیایی که اردوغان برای آینده ایران داشت آنچه نیست که الان در جریان است. اونا هم با شعار زن زندگی آزادی مشکل دارن، هم با همزیستی و اهداف مشترک گروه‌های مختلف اتنیکی فارس، ترک و کرد مشکل دارن. واقعا اردوغان برعکس این تحولات برای شکاف‌های اجتماعی برای جنگ میان کرد و فارس و کرد و ترک و ترک و فارس حساب کرده بود. همه این معادلات به هم خورده و الان می‌بینیم که در مهابار ضمن اینکه جمهوری اسلامی وارد آخرین فازهایی که از قبه‌هاش میشه حکومت نظامی انجام بده شده، اما مقاومت ادامه داره. همه اینها به نظر من باعث شده که دولت‌های منطقه مخصوصاً ترکیه و بالاخره جمهوری اسلامی وارد این سیاست‌های غلط منطقه‌ای خودشون بشن.
یک هفته پس از انفجار مرگبار در استانبول، وزارت دفاع ترکیه از آغاز حملات هوایی این کشور در شمال عراق و سوریه خبر داده. دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدیم. بریم و دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف رو بشنویم.
آقای جمهوری اسلامی، چقدر تو پر رو و وقیحی، چقدر بی شرم و دروغگویی که مادر این بچه 9 ساله تمام صحنه رو دیده، خودش اونجا بوده، داره میگه نیروهای شما زدن کشتن، بعد شما سناریو سازی میکنین 3 نفر رو گرفتین در مرز. حالا معلوم نیست اون 3 نفری هم که میخواییم بیاین جلوی مردم معرفیشون کنین 3 تا آدم بدبختی هست که معلومی سر چه سناریوی دیگه ای به دام شما افتادن. بس کنید این همه بیشرمی رو. ما که میدونیم و مردم دنیا و افکار عمومی ایران و جهان فهمیدن که شما چه آدمای حق باز کثیفی هستین. بس کنین، جمع کنین برین. در تاریخ ایران هیچ کس، هیچ رژیمی، هیچ جریان سیاسی به کثیفی شما تا حالا نیامده و فکرم نمی کنم که بیاد. کیان پیرفلک، کودک 10 ساله زیبا بامزه، نه بیماری زمینه‌ای داشت، نه از ارتفاع سقوط کرد، نه در تصادف رانندگی شرکت داشت، به تیر کین صفاکان جمهوری اسلامی کشته شد. ننگ بر سید علی خامنه‌ای، ننگ بر این حکومت فاشیست، ننگ بر تمام حکومت‌های مذهبی که جز فساد و تباهی هیچ چیزی برای نوع بشر ندارند. ننگ بر تو خامنه‌ای، حکومت بچه کش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انجمن فیلم کوتاه ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد از این پس کنار مردم ایران می ایستد. این انجمن در بیانیه خود با بیان اینکه کشته شدن کیان پیر فلک و ده ها کودک و نوجوان حجت را بر آنان تمام کرده. به خط قرمزهای فراوان حکومت در سینما از جمله منع موضوعاتی چون کودک کشی اشاره کرده و تاکید کرده این همان است که امروز در عین ناباوری به هولناکترین و اوریانترین شکل، نه در فیلم ها که در کوچه و خیابان های شهرمان میبینیم آن را. عزیزان، رادیو فردا.com خبر کامل رو اونجا دنبال کنید.